بسم الله الرحمن الرحیم. قیل فصاحت الکلام خلوصه مما ذکر و من کثرت تکرار و تتابع الاضافه کقوله و تسعدنی فی غمرت بعد غمرت سبوح لها منها علیها شواهد. بحث و گفتگوی ما درباره این بود که کلام فصیح چیست، تعریفی که مصنف فرمود اون بود که از سه عیب خالی باشد و یک شرط وجودی هم داشته باشد که مجموعاً چهار قید می شد. کلام مصنف در تعریف کلام فصیح تمام شد. از اینجا یه اضافاتی است که بعضی ها برای کلام فصیح ذکر کردند. بعضی ها گفتند کلام فصیح علاوه بر اون سه عیبی که ذکر شد باید دو عیب دیگر هم نداشته باشه. عیب اول عبارت است از کثرت تکرار، عیب دوم عبارت است از تتابع اضافات. بنابر قول اینها کلام فصیح باید از چند عیب تهی باشه؟ پنج عیب. ولی اون شرط وجودی که باید تمام کلماتش فصیح باشه، اون شرط وجودی هم در نزد مصنف معتبر بود و هم در نزد اینها. پس خوب بدانید بحث امروز ما اینه که آیا این دو شرط دیگری که قول قیل اضافه کرده، آیا این دو شرط معتبر هست یا معتبر نیست؟ قبل از این که ما در این باره بخواهیم تحقیق کنیم و بخواهیم حل و فصل کنیم، خوبه که این دو عیب رو بشناسیم. عیب اول کثرت تکرار. گفتن کلام فصیح باید کثرت تکرار نداشته باشه. تکرار اینه که یک چیزی رو دوبار ذکر کنیم، که البته صحیحش هم تکراره نه تکرار، بر وزن تفعالی. و ما بالکسر جا من وزن تفعالن تلقاون و تمثالو. در وزن تفعال فقط دو کلمه به کسر آمده، یکی کلمه تلقا، یکی کلمه تمثال. بقیه اون چه باشد بر فتح است، مثل تکرار، مثل تعداد و امثال اونها. تکرار اینه که یک چیزی رو دوبار بگن. کثرتش به چی؟ بعضی ها گفتند کثرت تکرار به این است که چیزی را بیش از دو بار بگیم. سه بار، چهار بار میشه کثرت تکرار. پس سه بار هم میاد جزء چی؟ کثرت. ولی بعضی گفتند تکرار عبارت است از اینکه دو بار چیزی رو بگیم، سه بار کثرت تکرار نیست. کثرت این است که بیش از سه بار، یعنی دو برابر دو بار که بگیم و بیشتر میشه کثرت. پس کثرت به چهار و پنج اطلاق میشود نه به سه. این خودش یک اختلافی است. شارح میگوید که نخیر، تکرار اصلش به اینه که دو بار چیزی گفته بشه، کثرت تکرار به بیش از دو باره، حالا سه بار، چهار بار، از سه بار به بالا دیگه میشه کثرت تکرار. این هم یک تحقیقی است درباره کثرت تکرار. خب حالا کثرت تکرار مثل چه که مخل به فصاحت است؟ من از فارسی مثال می آورم و از عربی هم کلمات مصنف رو می گیم و توضیح می دیم. چون دم روح القدس آمده دم ساز من، به دانش و نظم و نثر نیست کسم باز من، گرفت یک سر جهان بلند آواز من، اگر چیزین برتر است هنوز پرواز من. فروزه ایزدی طبع منیر من است، به هر روش در سخن خرد مشیر من است، قوافی صعب و سخت حکم پذیر من است، اگر بدانی چرا سخن اسیر من است. از آن که اندر بیان علی امیر من است، اوست امیر کلام، من از پیش ره سپار. آیا این جملات به نظر شما فصیح آمد یا غیر فصیح؟ شما هم دارای ذوق هستید. آیا اینها زیبا بود یا غیر زیبا؟ شیوایی داشت یا نداشت؟ البته داشت. با اینکه در اینها کثرت تکرار بود. تکرارش کجا بود؟ من کثرت که داشت، بلکه کثرات داشت. این مثال فارسی. مثال عربی مثل قول شاعر و تسعدنی فی غمرتن بعد غمرتن صبوح لها منها علیها شواهد. ضمائر در اینجا تکرار شده و همه ضمائر هم راجع به یک چیزه، پس کثرت تکرار داره. این مثال برای کثرت تکرار. حالا معنای شعر عربی چیست؟ شاعر این شعر رو در وصف اسب گفته. اسب از قدیم الایام محبوب بوده و امروز هم محبوب است، منتها چون وسائل سریع تر آمده اسب خیلی همگانی نیست، و الا اونهایی که اهل اسب سواریند اسبهای خودشون رو از این بنزهای 450 هم بیشتر دوست دارند، برای اینکه اسب هنرهایی داره که این ماشینها اون هنرها رو ندارند. حالا در اون مقوله نیستیم که صحبت کنیم. شاعر میگوید اسب من در گردابی بعد از گردابی مرا نجات داده. اسبهای تربیت شده خیلی فداکاری میکنند. مرادش از گرداب نه گرداب دریا و رودخانه هست، بلکه مرادش از گرداب میدانهای جنگ است که انسان در بعضی موارد در تنگنای شدید قرار میگیره و اونجاست که اسب میتوانه خدمت کنه. مرا نجات داده چی؟ یک اسبی. سبوخ نام اون اسب بوده به اعتبار این که در رفتار بسیار نرم بوده. اگر شما اسب سواری کرده باشید میدانید بعضی از اسب ها چنون میدوند که انسان خیال میکنه در آب داره شنا میکنه، اصلا تکان نمیدن. بعضی اسب ها هم که دویدنشون بد است سواره خودشون رو زیاد تکان میدند و مثل این میماند که کسی سوار یک گاری شکسته ای شده باشه، اینقدر تکان میدند. میگوید این اسب سبوح است، یعنی شناور است و راه رفتن و دویدنش هم عین شنا کردنه، هموار و بی تکان. و از خود اون اسب بر اون اسب از برای اون اسب شواهدی است. تکرار در ضمایر هست. خب این مثال برای کثرت تکرار. مثال برای تتابع اضافات. اصلا خود تتابع اضافات یعنی چه؟ یعنی یک مضافی به مضاف الیه اضافه بشه، اون مضاف الیه باز به یک مضاف الیه دیگه اضافه بشه، اون مضاف الیه به یک مضاف الیه دیگه اضافه بشه، سه چهار تا مضاف و مضاف الیه پشت سر هم قرار بگیره و فقط اولی مضاف باشه، دومی مضاف الیه و دومی که مضاف الیه شده باز خودش چی بشه؟ مضاف بشه، باز نسبت به سومی که مضاف الیه اون مضاف الیه باز مضاف بشه نسبت به چهارمی الی آخر. این مثل چه؟ تا از فارسی مثال براتون نیاریم از عربی خوب روشن نمیشه. اون که بی حیله و نیرنگ و فن است، رجب صادق مشتی حسن است. رجب صادق مشتی حسن. رجب اضافه شده به صادق، صادق به مشتی، مشتی به حسن. در مصرع دوم تتابع اضافاته. اون که بی حیله و نیرنگ و فن است، رجب صادق مشتی حسن است. این شعر روان هست یا نیست؟ روان هست. تتابع اضافات به نظر شما یک گیری هست در این شعر یا هیچی نیست؟ پس کم کم میخوام به پوچی این قول قیل پی ببرید ها، داریم از شما اقرار میگیریم برای یک جاهایی به درد میخوره. خب و باز مثال دیگه، خواب نوشین بامداد رحیل. این شعر از افصح المتکلمین سعدی است. خواب نوشین بامداد رحیل. میدونید در فارسی ا علامت چیست؟ اضافه، غلام زید. خواب نوشین بامداد رحیل، چهار تا مضاف و مضاف الیه داره. باز دارد پیاده راز سبیل، مفهوم بسیار بلند و عالی است. یعنی شما این که صبح ساعت 5 میخواد حرکت کنید، درساتون تعطیل شده، برسید به مقصدتون، خواب نوشین بامداد صبح شما رو چه میکنه؟ باز دارد پیاده راز سبیل، شما رو از راه باز میداره. پس این خواب صبح رو ترک کنید، هرچند نوشین است ولی برای کار شما بسیار تلخه. شما رو از فعالیت، از کار، از پیشرفت باز می‌داره. و به همین دلیلم هست گویا که در شرع مقدس خواب صبح مکروهه و اونهایی که به جایی رسیدند مکروهات رو هم حتی انجام ندادند. پس بیایید سحرخیز باشید. خواب نوشین یعنی شیرین، خواب نوشین بامداد، بامداد یعنی صبح، رحیل یعنی کوچ کردن، اون صبحی که قرار است شما چه کنی؟ کوچ کنی، مسافرت کنی. خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل، سبیل یعنی راه. پس این خوابها رو ترک کنید اگه دارید، اگرم ندارید که بسیار خوب و خدا رو شکر کنید که اینها دام است برای طلبه. طلبه ای که تا اول آفتاب بخوابه، از اون طرف تا ساعت 12 شب بیدار باشه و مطالعه کنه و یا غیر مطالعه، بعد بگه خوابم نمیبره، وقت تا این دیر وقت بخوابه، بعد نزدیک آفتاب یا آفتاب زده بلند بشه تپ و توپ بکنه و یک نمازی بخونه و دوباره سرش بذاره زمین تا ساعت 8 و 9 یا تا دیرتر زودتر، و گاهی هم حتی نماز صبحش از دست بره، این طلبه به جایی نخواهد رسید. اونهایی که به جایی رسیدند از سحر فیض بردند. قرآن می فرماید و نجیناهم به سحر. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، کندرون ظلمت شب آب حیاتم دادند. چه مبارک سحری بود، چه فرخنده شبی، اون شب قدر که این تازه برات هم دادند. اونهایی که به جایی رسیدند از این سحر برات گرفتند. و اگر شما سحر رو در خواب باشید، بدانید تا به آخر در خواب غفلتید و هیچی به شما نخواهد رسید. خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را سبیل. این خواب رو ترک کنید، دشمن شماست خواب این موقع. البته ها شب رو زود بخوابید، عادت بکنید به شب زود خوابیدن، و سحر رو بیدار باشید اگر میخواید قابل فیض باشید. این هم تتابع اضافات. خب اینا روشن شد. شارح میگوید این قول قیل صحیح نیست. چرا؟ زیرا اگر این کثرت تکرار و تتابع اضافات، اگر این باعث ثقالت بشه که ما قبلا گفتیم کلام فصیح باید تنافر نداشته، پس اگر باعث ثقالت بشه داخل در چی شد؟ تنافر. دیگه احتیاج نیست دوباره ذکرش کنیم. اگر باعث ثقالت نشه هیچ گونه ضرری به کلام فصیح نداره و نباید اینها رو جزء عیب به حساب بیاریم. اینا عیب نیستن. پس قول قیل مردوده. نتیجه این شد که کلام فصیح باید سه عیب نداشته باشه و یک حسن داشته باشه. این تمام بحث درس امروز. می فرماید گفته شده که فصاحت کلام خلوص کلام است از مازوکر. مازوکر چند تا بود؟ و از کثرت تکرار و تتابع اضافات مثل قول شاعر و تسعدنی فی غمرت بعد غمرت صبوح لها منها علیها شواهد. تسعدنی از سعده هست، کمک می کند مرا، نجات می دهد مرا. در گردابی بعد از گرداب دیگری، عرض کردیم مراد از گرداب اون سختی های جنگ، شما که جبهه رفتید می دانید در بعضی مواقعی که حمله شروع بشه چقدر سختی ها پیش میاد. انسان گاهی محاصره میشه، گاهی باید حمله کنه، گاهی باید به آب بزنه، گاهی باید از کوه بالا بره، گاهی باید بپرد، گاهی باید بجهد. یک سختی هایی داره که این اسب در همه اونها مرا چه میکنه؟ کمک میکنه. عملیات خاکی و آبی رو با اسب بهتر میشه انجام داد یا پیاده؟ البته اگر اون اسب‌های اون چنانی باشه که تربیت شده باشه و دشمن رو آگاه نکنه و شناور خوب باشه، البته با اسب هم بهتر میشه انجام داد. مگه در بعضی مواردی که اینجاها مثل نیزار رو اینجاهایی که لابد شما هم بودید. سبوهون ای فرسون، یعنی اسبی است که حسن الجاریه، حسن الجری یعنی حسن المشیه، مشیش بسیار خوبه. گفتیم بعضی اسب‌ها وقتی میدوند لک لک میکنن، بعضی ها وقتی میدوند راننده خودشون رو هیچ تکان نمیدن. لا تتعب، به تعب نمیفکند راکب خودش را، گویا اون اسب تجری فی الماء، اینقدر خوب میدوه مثل اینی که تو آب داره شنا میکنه. اگه شما سوار بر اسب باشید اون اسب در آب شنا کنه شما رو تکان میده؟ نه، هیچ تکان نمیده، اونجور در خشکی میدوه. لها صفت صبوحه، منها حال از شواهده، علیها جار و مجرور متعلق به شواهد، یعنی شواهدی است برای اون اسب از خود اون اسب بر اون اسب. شواهد فاعل ظرفه، یعنی فاعل شواه علیها و فاعل لها، یعنی به درستی که برای اون اسب از نفس اون اسب، از خودش، ای ذاتیش اصلا، یک علاماتی است که داله است بر نجابت اسب. قیل گفته شده ات تکرار و ذکر و شی مرتن بعد اخرا. حالا این همون بحثیه که آیا کثرت تکرار به سه مرتبه هست یا به بیشتر از سه مرتبه. این همون بحثه، گفته شده که تکرار ذکر یک شیء است یک مرتبه بعد از مرتبه دیگه. تکرار پس به چند بار محقق میشه؟ دو بار. ولا یخفا، و مخفی نیست، انه لا یحصل کثرته، مخفی نیست که حاصل نمیشه کثرت تکرار به ذکر اون شیء در مرحله چندم ساله. این قول قیله و فیه نظر، در این قول قیل اشکاله، به علت این که مراد به کثرت در اینجا اون چیزیست که مقابل با چیه؟ وحدته. کثرت در برابر وحدته، یعنی اون چه که واحد نبود میشه چی؟ میشه کثیر. و مخفی نیست حصول کثرت به ذکر شی در مرحله چندو؟ در مرحله ثالث. وحدت یعنی یکی، کثرت یعنی بیش از یکی. دو بار سه بار، دو بار میشه تکرار، سه بار میشه کثرت تکرار. پس کثرت تکرار منوط به چهار نیست، بلکه منوط به چنده؟ سه هست. این قول شارعه. و تتابع اضافات مثل قول شاعر حمامت جرآها و متل جند لسجعی فانت به مرعا من سعاده و مسمعی. این شعر رو ما توضیح ندادیم، خوب گوش کنیم که معناش رو بفهمید. شاعر از محبوبه خودش دور افتاده و یک محبوبه ای هم دارد که اصلاً به فکر این شاعر نیست. مثلا اگر این سه نامه می فرستد، او یک جواب هم نمیده. اگر این چهار پیغام می فرستد، او نیمی پیغام هم نمیده. این اینجور داغ و آتشین و اون اونجور یخ و سرد، چه کند حالا با این محبوبه؟ چه کند شاعر کبوتری را سراغ دارد که این کبوتر در خانه محبوبه لانه دارد. به این کبوتر سفارش کرده که ای کبوتر، تو که در خانه محبوبه لانه داری، کبوتر ماده بوده، برو چون در پیش او هستی بخوان. وقتی که تو بخوانی، او خوندن تو را میبیند و شاید از تو درس عشق و محبت بیاموزد. تو وقتی در فراق محبوبت بخوانی، او خوندن تو را ببینه. اسم او محبوب سعاده بوده، سعاده اسم زنیست. وقتی او خوندن تو را ببیند، بعد به یاد کی میفته؟ به یاد من میفته. پس من هرچی نامه بنویسم خیلی در او تأثیر نمی کنه. اما عشق عملی به این است که تو بخوانی در فراق همسر خودت، در فراق جفت خودت، و او خوندن تو را ببیند تا به فکر من بیفته. این مضمون شعر. بله؟ نه، اینجا معنی حقیقیشه، خطاب به کبوتر میکنه. حمامت جرآها و متل جند لسجعی، میگه ای کبوتر زمین سنگ ریزه پر تخت سنگ. کبوتری که مال اون زمینیه که هم سنگهای ریزه داره هم پر تخت سنگه. اسجی یعنی بخوان. فانت به مرعا، زیرا تو در محل دیدن سعاده و در محل شنیدن سعاده هستی، بخوان. چرا ما این همه درباره این شعر توضیح دادیم و خیلی پرده را برطرف کردیم؟ چرا؟ برای اینکه بعضی ها این شعر رو خوب نفهمیدند. چجور معنا کردند؟ گفتند ای کبوتر زمین سنگ ریزه پرتخت سنگ، تو سعاده رو میبینی و تو صدای سعاده رو میشنوی. اینجوری معنا کردن. این معنی درسته یا غلطه؟ این معنی برعکس معنی است که ما کردیم. ما چی جور معنا کردیم یادتون هست؟ بله؟ کبوتر باید سعاده رو ببینه. نه خیر، سعاده باید کبوتر رو ببینه و سعاده باید صوت کبوتر رو بشنوه، نه اینکه کبوتر سعاده رو ببینه. اینا اینجوری معنا کردند، گفتند که تو سعاده را میبینی و تو صدای سعاده را میشنوی. شارح میگوید این معنی که اینها کردند یک معنی غلطی است که عقل و نقل. خوب دقت کنید، حمامت جرعا حومت الجندل اسجعی. حمامه اضافه شده به چی؟ جرعا. جرعا حومه، حومه جندل، تتابع اضافات دارم. حمامه هم یک منادایی است که حرف ندا ازش حذف شده. مثل چه؟ یوسفو اعرض عن هذا و استغفری لذنبک. اصلش بوده یا یوسف، اینجا بوده ای حمامه، حرف ندا حذف شد. می فرماید و تتابع. ما مثال برای تتابع اضافات از فارسی آوردیم ها، دو تا شعر بود یادتون؟ نه. تتابع اضافات مثل قول شاعر ای کبوتر جرعا. جرعا یعنی کبوتر زمین سنگ ریزدار. ای کبوتر زمین سنگ ریزدار پر سنگ درشت. اینجوری معنا کنید ها، تتابع اضافات داره. کبوتری که مال سرزمینیه که سنگ ریزه داره و سنگهای درشت و بزرگ هم داره. میدانید بیشتر کبک و تیهو و حتی کبوتر در این قسمت ها بیشتر هستند، چون خوراکشون سنگ ریزه است، قسمتی از خوراکشون. اسجعی بخوان. چرا اسجعی رو مؤنث آورده؟ چون حمامه مؤنثه. و گفتیم چرا حمامه مؤنثه؟ پس فانته، انته نخونید. پس تو ای حمامه در محل دیدن سعادهی و در محل شنیدن سعاده. یعنی تو در یه جایی قرار گرفتی که سعاده تو رو میبینه. تو بخوان تا این سعاده خوندن تو رو ببینه و یک کمی این شور عشق درش پیدا بشه و زیاد بشه. پس در این شعر است اضافه حمامه به جرعا، جرعا به حومه، حومه به جندل. خب حالا این لغت‌هاش من جدا میگم، بعد عبارت شارح دقت کنید. جرعا یعنی زمینی که سنگریزه داره، شن شن داره بسیار. حومه یعنی اونجا که سنگ‌ها روی هم انباشته شده باشه. جندل یعنی سنگ درشت، تخت سنگ‌ها. شارح میگه جرعا مؤنث اجرعه. خب اگر جرعا مؤنث اجرعه باید چی باشه؟ جرعا باید ممدود باشه دیگه، مثل همراء مؤنث احمد. پس چرا جرعا مقصور هست؟ میگیم ای در اصل ممدود بوده، به خاطر ضرورت شعری چی شده؟ مقصور شده. و قصرها لضروره مقصور شدن جرعا به خاطر ضرورت شعره. جرعا کجاست؟ هیه یعنی جرعا، ارزیست که ذات و رمل، صاحب رمل. رمل یعنی چه؟ یعنی شن، شنوی نرم، ماسه، ماسه بادی. لا تنبت شیئا، نمی رویاند هیچ چیزی رو. زمین شنزاریه که چیزی در سبز نمیشه. حومه معظم الشیء، معظم الشیء به این معنی که عرض میکنم، یعنی ببینید سنگای زیادی که رو هم انباشته کرده باشن به این میگن حومت الجندل. حالا مثلا اگر هندوانه های زیادی رو هم چیدن تا سقف رفته به این میگن چی؟ حومت و دابوغه. اگر خربیزه های زیادی رو هم چیدن تا سقف رفته به این چی میگن؟ حومت و بتیخ. پس حومه معظم و شی، معظم و شی نه یه چیزی خیلی کت و کلفت بزرگ، نه، یعنی از اون جنس فراوان روی هم انباشته کرده باشن به این معنی. خوب لغت رو دقت کنید ها. والجندل ارض ذات حجاره، جندل زمینیه که دارای سنگ باشه. مگه همه زمین ها سنگ نداره؟ نخیر، بعضی زمین ها سنگ لاخه، بعضی زمین ها اصلا سنگ درش پیدا نمیشه، تمامش خاک رس هست. و سجع و حدیر الحمامته و نحوه، سجع خوندن کبوتر و مثل کبوتری. صدای کبوتر رو عرب میگه سجع، صدای گربه جدا هست، صدای بز جدا هست، صدای سگ جدا هست، صدای الاغ جدا هست، شیهه اسب جدا هست. در عرب هر صوتی یک صدا، هر صوتی یک لغت خاصی داره. و اگر شما میخواهید به این لغات عرب دسترسی پیدا کنید، فقط یک کتاب در این قسمت نوشته شده و بس، و اون کتاب فقه اللغه ثعالبی است. این کتاب رو بگیرید تا بدانید که لغت عرب چقدر گسترده است. در المنجد و قاموس و تاج العروس و لسان العرب و منتهى العرب این مطالب نیست، فقط در فقه اللغه ثعالبی است. و تازگی آستان قدس رضوی، کتابخانه آستان قدس رضوی، یک کتابی نوشته به نام الدلیل الی فقه اللغه ثعالبی، یعنی راهنمایی برای این فقه اللغه. اون رو هم بخرید، هر دو رو داشته باشید، بعد بدانید که صدای شیر رو عرب چی میگه، صدای شتر رو چی میگه، صدای آهو چیه اسمش، صدای گوزن چیه، صدای کبوتر چیه، صدای کبک چیه، هر کدام جداست. پس سج صوت الحمامه هست. و قول شاعر فانت به مرعا، یعنی که یعنی تو به حیثی هستی که تراک میبیند تو را سعاده و میشنود صوت تو را. تو یک جایی هستی که سعاده تو رو میبینه. خب معنا کنیم که تو سعاده رو میبینی یا سعاده تو رو میبینه، کدامش؟ سعاده تو رو میبینه، برای که او میخواد از تو درس بگیره. و تعجب نکنید ها از اینکه انسانی از حیوانی درس بگیره، تعجب نکنید. در روایتی وارد شده است که چند چیز رو از حیوانات یاد بگیرید، آب خوردن رو از الاغ یاد بگیرید، غذا خوردن رو از شتر، راه رفتن رو از گاو، سحرخیزی را از باز شکاری، وفاداری را از سگ. الاغ چجور آب میخوره؟ هیچ میدانید؟ آب رو میمکد، آب رو قرط قرط پایین نمیده. اونجوری که بعضی قرط قرط آب میخورن، این خلاف بهداشته و شرعاً مکروهه، برای اینکه این صدمه میزنه به جهاز هاضمه. آب رو باید مچید. ببینید همین الاغ رفتاری داره که موجب عبرت است برای انسان. حالا شاعر خطاب به کبوتر کرده، پس انت به مرعا، یعنی تو به طوری هستی که تراکم میبیند تو را سعاده و میشنود صوت تو را. گفته میشود فلانون به مرعا منی و مسمع، یعنی چه؟ اگه اینجور بگی معناش چی میشه؟ یعنی من اونه میبینم یا او منه میبینه؟ ببینید خود این هنر ترجمه خیلی مهمه. ما اینو چی جور معنا کنیم؟ اونهایی که بد معنا کردن همین جمله رو نتونستن معنا کنند. بله، یعنی فلان شخص به حیثی هست که من او را میبینم نه او مرا میبیند. اسم مکانیش اسم مکانه، در او بحث نیست. بحث اینجاست که من اونه میبینم یا او منه میبینه. چجور معنا کنی؟ مهم اینه که من او را میبینم. معنای این جمله این میشه کذاف صحاح، چنین است در کتاب صحاح اللغه جوهری. باز بزرگترین کتاب لغتی که امروز از عربی در دست ماست که از قاموس هم قوی تر، کتاب صحاح اللغه جوهری است. این کتاب در 6 جلد چاپ شده و باز این کتاب رو اگر گیر آوردید حتما بخرید. از همه لغات قوی‌تر، صحیح‌تر، دقیق‌تر و عمیق‌تر هست. صحاح یعنی صحاح اللغه، مصنف اون جوهری است. فظهر فساد و ماقیل ان معناه، پس ظاهر شد فساد اون قولی که گفته است به درستی که معنی شعر اینه که تو در محلی هستی که میبینی تو از اون محل سعاده را، و ببخشید تو در محلی هستی که ترین منه سعاده و تسمعین کلامها، میبینی تو از اون محل سعاده را و میشنوی تو کلام سعاده را. این معنا فاسده. و فساد و ذالک، و فساد این معنی از چیزهایی است که گواهی میدهد به اون چیز عقل و نقل. این معنی فاسده فاسده. اما عقل به فساد این معنی گواهی میده برای چی؟ برای این که الان از نظر فرمولی که شاعر داشته برای اون کار خودش، باید کبوتر سعاده رو ببینه یا سعاده کبوتر ببینه؟ کدامش؟ سعاده باید کبوتر ببینه که اثر در قلب او کنه، ولی کبوتر بیاد سعاده رو ببینه، خب این چه نقشی داره؟ پس عقلن مسئله اینجوری و مطلب اینجوریه که باید او کبوتر رو ببینه. این از این، این مسئله عقلیش. و اما نقلن، نقلن هم این معنی فاسده. چرا؟ برای این که ما از صحاح اللغه جوهری نقل کردیم که وقتی میگن فلانون به مرعا منی و مسمع، معناش اینه که من او رو میبینم. اونجا هم معناش اینه که سعاده کبوتر رو ببینه، نه کبوتر سعاده رو ببینه. پس این معنی یک معنی است، این قولی که اینجور معنا کرده که فاسد است هم عقلن و هم نقلن. و فیه نظر، این فیه نظر رو دیگه نزنید به این معنایی که برای این شعر کردیم ها. فیه نظر به کجا میخوره؟ به اون دو عیبی که مربوط به قول کی بود؟ قول قیله. پس در قول قیله ایراده و ما این دو عیب رو به عنوان عیب قبول نداریم. فیه نظر. لأن کلا نخونید ها، کلا نخونید ها. لأن کل من کسرت تکرار و تتابع الاضافات انثقل اللفظ به سببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عن، به علت این که هر یک از کسرت تکرار و تتابع اضافات اگر سنگین بشه لفظ به سبب اون هر یک بر زبان، پس به تحقیق حاصل شد احتراز از او به سبب تنافر. و الا که اگر ثقالت نشود فلا یخل بالفصاحه، مخل به فصاحت نیست. کیفه؟ چگونه میتوان گفت مخل به فصاحت است و حال اون که در تنزیل آمده قرآنی که اعجازش فقط در فصاحت و بلاغته؟ مثل دعب قوم نوح چی داشت بنابر قرائتی که من کردم؟ تتابع اضافات. مثل دعب قوم نوح. این آیه به نظر شما ثقیل آمد؟ سنگین آمد؟ آیا کراهت در سمع داشت؟ نخیر، هیچی نداشت. کذالک ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، اینم تتابع اضافات. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این هم کسرت تکرار به اعتبار ضمائری که دارد. وسط صفحه بنویسید مقولات عشر. یک اشعاری هست، اونها رو اول بنویسید بعد هم توضیحاتش. موجود منقسم به دو قسم است نزد عقل، موجود منقسم به دو قسم است نزد عقل، یا واجب الوجود و یا ممکن الوجود. ممکن دو قسم گشت، بدان جوهر و عرض. جوهر به پنج قسم شد، ای ناظم عقود. جسم و دو اصل او که هیولا و صورتند، جسم و دو اصل او که هیولا و صورتند. پس نفس و عقل این همه را یاد گیر زود. نه قسم گشت هم عرض و این دقیقه را، نه قسم گشت هم عرض و این دقیقه را، کندر خیال جوهر عقلی به من نمود، کندر خیال جوهر عقلی به من نمود، کم مست و کیف این متاب و مضاف و وضع، پس فعل و انفعال دگر ملک ای ودود، پس فعل و انفعال دگر ملک ای ودود، اجناس کائنات مقولات عشر گشت، اجناس کائنات مقولات عشر گشت، هر چند ممکن است بر آن دیگری فزود، پس واجب الوجود از این ده منزه است، کو هست و بوده باشد و زینها یکی نبود، کو هست و بوده باشد و زینها یکی نبود، اول خط مقولات عشر، عبارتند از ده مقوله، که تمام موجودات جهان از این ده بیرون نیست، و این بحث مربوط به فلسفه است، ولی چون شارح در ضمن فصاحت متکلم در تعریف ملکه اونها را ذکر کرده، بناچار باید توضیح داده شود، و در اشعاری که ذکر شد مقولات به طور فشرده آمده بودند، و اینک توضیح آنها. دو نقطه اول خط، هرچه به ذهن انسان بیاید یا در خارج وجود آن لازم و واجب است، یا ممتنع و محال و یا ممکن الوجود اول را واجب الوجود می نامند، یعنی موجودی که وجودش از خودش هست و عدم برای او محال است. و اون ذات اقدس باری است دوم، وجودی است که محال است در خارج پیدا شود و به نام ممتنع الوجود نامیدند، مثل شریک الباری. سوم، شریک الباری یعنی شریک خدا. سوم میدونید به کجا میخوره؟ بله؟ آها احسن. سوم موجودی است که وجود و عدمش از جانب دیگری است، مثل همه موجودات خارجی. شعر سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. ما در این سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. ما در این بحث فقط از ممکن الوجود بحث می کنیم، زیرا بحث واجب مربوط به علم کلام است و ممتنع الوجود چون وجود خارجی ندارد بحث از او بیفایده است. وسط خط ممکن الوجود، این گونه موجودی بر دو قسم است: یک جوهر، دو عرض. و این تقسیم بدین جهت است که ممکن الوجود یا در وجودش احتیاج به محل مقوم دارد یا ندارد، اگر نداشته باشد جوهر است، و اگر داشته باشد عرض است. وسط خط بنویسید جوهر. جوهر را بدین گونه تعریف کردند: الجوهر و ما اذا وجده الجوهر و ما اذا وجده وجده لا فی موضوع یعنی هرگاه جوهر پیدا شود احتیاج به محلی که قوام جوهر به اون محل باشد ندارد، قوام اون جوهر به اون محل باشد ندارد. مثل انسان، حیوان، جمادات، نباتات همه جوهرند وسط خط عرض تعریف عرض چنین است: العرض اذا وجد وجد فی موضوع. البته اون چه رو من میگم شما مینویسید مفصل تر است از اون چه که در آیین بلاغت آمده. اینجا چون به عنوان درسه مطالب رو گسترده تر میگیم و بیشتر توضیح میدیم، اونجا چون به عنوان کتاب و تألیف بوده فشرده تر هست. خب تعریف عرض رو نوشتید؟ بله. یعنی عرض چیزی است که هرگاه بخواهد موجود شود به تنهایی یافت نمی شود، بلکه احتیاج دارد به محل مقوم، به عبارت دیگر وجود عرض منوط است به محل مقومش و بدون اون یافت نخواهد شد. مثل رنگ ها، طعم ها، بویها به عنوان مثال طعم سیب و رنگ انار. و بوی به و بوی به بدون خود اونها محال است در خارج موجود شود. خود اونها جوهرند و طعم و رنگ و بویشون عرض. وسط خط تقسیمات جوهر. جوهر ابتداءً بر دو قسم است: یک جوهر مادی، دو جوهر مفارق. بله مفارق. سر خط جوهر مادی، اون چیزی است که سر و کارش با ماده است. و آن بر سه قسم است. بعد اینا رو براتون توضیح میدیم، فعلا بنویسید. و آن بر سه قسم است: یک جسم، دو ماده، سه صورت. زیرا جوهر مادی یا محل است برای چیزی به نام هیولا نامیده شده، یا حال است در چیزی. بله با تشدید. بله با هجمی یعنی حلول کننده. بعد اینا رو توضیح میدیم. یا حال است در چیزی، به آن صورت میگویند، و یا اون که از حال و محل مرکب شده و به آن جسم میگویند، به عنوان مثال تختی را در نظر بگیریم. تخت، یه تختی رو. ماده آن چوب است که به اون هیولا میگویند. صورت این تخت که مربع یا مستطیل است، به همین نام خونده می شود. و این حیولا و صورت به طور ترکیبی را جسم میگویند. بنابراین اجسام عالم از این سه حالت خارج نیستند، بلکه مرکب از این سه هستند. وسط خط جوهر مفارق یعنی اون جوهری که کاری به ماده ندارد و به اصطلاح مجرد است، و آن بر دو قسم است، به نام عقل و نفس. بله، و آن دو قسم است به نام عقل و نفس، زیرا یا کلیات را درک می کند و اون عقل است، و یا همچون سلطان یک مملکت مدبر بدن است و به آن نفس میگویند. اول خط یعنی چی؟ وسط خط انواع عرض. خب عرض باشه برای فردا، این مقداری که الان نوشتید توضیح بدین. خوب توجه کنید، این مباحث مربوط به فلسفه هست که البته شما هنوز وارد نشدید، ولی چون شارح این کلمات رو و این اصطلاحات رو در عبارت خودش به کار برده، ما ناگزیریم که اینها رو قبلا توضیح بدیم، و الا همین جور هی یک کلماتی باید براتون بخونیم که معناش رو متوجه نشید و اونم به درد نمیخوره، باید فهمید و پیش رفت. یکی از مباحث فلسفه به نام مقولات عشره، و اینها رو به شعر فارسی به زبان شیوا و شیرین به نظم کشیدند و بنده عرض کردم و شما هم نوشتید. حالا مقداری رو که نوشتید از اون شعرها میخونیم. موجود منقسم به دو قسم است نزد عقل، یعنی هر موجودی رو که شما در نظر بیارید چند قسم داره؟ دو قسم. هر موجودی، اصلا اون چه رو که شما عقلا تصور کنید، عرض کردیم از سه چیز، از سه حالت خارج نیست. یا این است که ما فوق وجوده یک وجود آورنده ای نداشته و نیستی برای او محاله، هو الحی الذی لا یموت هست، به یده الملک هست، و هو علی کل شیء قدیر است، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا هست. یا اینه، این رو بهش میگن واجب الوجود. وجود واجب یعنی اون وجودی که وجودش از طرف دیگری نیست، ما فوق این هاست، اصلا آفریننده وجوده. این یک قسم. این طور موجودی را بهش واجب الوجود میگویند که قل هو الله احد الله الصمد. صمد حالا یعنی چه؟ احد چیه؟ اینها خیلی بحث هایی داره که همش مربوط به همینجا میشه. لم یلد ولم یولد. ولم یولد یعنی معلول نیست، علت نداره. ولم یکن له کفوان احد. چرا؟ چون واجبه و هیچ چیزی کفء این نیست. بقیه همه چیند؟ همه ممکنند و او واجب هست. این آیات همش فلسفه است، منتها باید شکافت. پس واجب الوجود معناش معلوم شد. قسم دیگه از موجود، موجود ممتنع. ممتنع یعنی چه؟ یعنی محال است که در خارج پیدا بشه. نمیشه، نمیشه که پیدا بشه. و اون شریک خداست، مثل شریک الباری. یکی از مصادیق ممتنع الوجود شریک الباری هست. یکی مثلا اجتماع النقیضین هست که در خارج محاله که این اجتماع پیدا بشه. اینا مصادیق ممتنع الوجود هست. ممکن الوجود اون موجودیه که وجودش از طرف دیگری است و عدمش هم از طرف، و تمام موجودات عالم غیر از ذات اقدس باری تعالی همه ممکن الوجودن. تمام افراد انسان ها از ضعیف و قوی و شاه و گدا و جوان و پیر و همه، تمام این نباتات، جمادات، کرات آسمانی، از شمس و کورت، زمانی که خورشید تاریک بشه، نابود بشه، از نجوم و کدرت، تمام اینا یه وجودی دارند، یک مبدعی دارند و یک منتهایی، یک زندگی دارند و یک مرگی. کتابیست به نام مرگ خورشید، اسم بسیار قشنگیست، همون از شمس و کورته. این تمام این موجودات میشن چی؟ ممکنون وجود. اون وقت در فلسفه آمدن این ممکنات رو به 10 قسمت تقسیم کردن. هر چیزی در عالم شما پیدا بکنید از اون کوچکترین ذرات اتم تا بزرگترین کرات آسمانی که موجودات این جهانی هستند، همه داخل در این مقولات هستند. نمیشه یه موجودی پیدا بکنید که داخل در این مقوله یا مقولات نباشند. پس مقولات اش که 10 تاست مربوط به چیه؟ ممکن الوجوده. زیرا از واجب الوجود ما در اینجا بحث نداریم، یعنی در فلسفه هم، البته یک قسمت از فلسفه بحث الهیاته، اون همون مربوط به اثبات صانع هست و بعدش هم در علم دیگری هم بحث کردن به نام علم کلام که اونا خب بحثش معلومه. ممتنع الوجود هم که اصلا وجود خارجی نداره، عقلا محاله که موجود باشه، ما از او بحث نمی کنیم، میمونه ممکن. پس موجود منقسم به 2 قسمت نزد عقل، یا واجب الوجود و یا ممکن الوجود. دیگه ممتنع الوجود رو نیورده ها، چون اصلا این وجود خارجی نداره. ممکن، بله، یا واجب الوجود و یا ممکن الوجود، بله. ممکن 2 قسم گشت، بدان جوهر و عرض. ممکن الوجود رو که گفتیم وجودش از طرف دیگریه، عدمش هم از طرف دیگری، و این موجود میتونه منیت داشته باشه یا نمیتونه؟ بله؟ نمیتونه منیت داشته باشه بگه من، برای اینکه تا بگه من ممکنه در همون وقت نیم من بشه، نیم منم کمتر یه مثقال بشه. همون وقتی که دم از من میزنه ممکنه در همون جا نابود بشه، چون عدم و وجودش دست خودش نیست. همون وقتی که میگفت کوروش بخواب که من زنده هستم، بعد از چند وقت دیدی چی شد؟ در یک بیمارستانی که اون شخص خوابیده بوده، در آخرین لحظات که اون رو وزن کرده بودند نوشتند 26 کیلو تمام بدنش شده بوده. ببینید اینجور انسان اینطوره، این انسان تازه اشرف این موجوداته، اشرف این ممکناته، حالا دیگه بقیه رو حسابشه برسید. لذا گفتن سیه رویی ز ممکن در دو عالم، جدا هرگز نشد والله اعلم. ممکن الوجود سیه رو هست به این معنا که نه وجودش از خودشه نه عدمش. البته یک استعدادهایی در ما در ممکنات هست که باید اینها رو ما به کار بیاندازیم و پیشرفت کنیم. ما اینا رو به کار بیاندازیم، هواپیما درست کنیم، هلیکوپتر درست کنیم، زیردریایی درست کنیم، اختراعاتی، اکتشافاتی، پرواز به فضایی، از این کارها ما میتونیم بکنیم. اما از آخر همه بازم چی هستیم؟ هیچ کاره هستیم. هرچی هم داریم از قبل غیر هست. این ممکن. حالا ممکن دو قسمه، یا جوهر یا عرض. جوهر چیه؟ الجوهر ما اذا وجده وجده فی موضوع، یعنی جوهر اون چیزیه که وقتی پیدا بشه، بله ما اذا وجده وجده لا فی موضوع، لا داشت، وقتی موجود بشه احتیاج به یک محل مقوم نداره. ببینید شماها خودتون به استقلاله موجود هستید و هیچ چسبیده به هیچ جا هم نیستید. اگر خوب به خود بفهمید، وجود شما جوهره، درست شد؟ وجود شما جوهره، ولی رنگ خربزه چطوره؟ عرس. رنگ خربزه البته زرد حالا یا سبز و کارش نداره، اون مربوط به خربزه فروشا میشه. رنگ خربزه چه رنگ؟ عرضه، حالا یا زرد یا سبز هر چی باشه عرض هست. این رنگ آیا به خودی خود موجود میشه یا احتیاج به محل مقوم داره؟ محل مقوم به این معناست که اگر یه چیزی نباشه این رنگ بدون اون پیدا نمیشه، ولی ماها چسبیده به اونطور چیزی نیستیم. ما خودمون بدون چیزی در عالم موجودیم، مگه خودمون وابسته کنیم؟ مثل شیخ نشینا که وابسته به آمریکا هستن، او یه بحث دیگه است. حالا و الا ما موجودیم که خودمون در خارج وجودی داریم و پیوسته به جایی هم نداریم. البته خب خدا ما رو آفریده، وصل به او هستیم، ارتباط به او داریم، به او برمیگردیم، انا لله انا الیه راجعون، اینا درست. اما در وجودمون اینه بهش میگن جوهر. جوهر هم دو قسمه، یا جوهر مادیه، این که گفتم شرح میدم اینجا هست، مادیه یعنی سر و کار با ماده داره، ماده نه اون ماده به اون معنا در برابر نر، نه این ماده یعنی جسم. گاهی جوهر مادیه یعنی سر و کار با ماده داره. تمام این فلزات و جمادات و نباتات و آب و خاک و درخت و انسان و حیوان و گیاه و فلان و فلان، همه اینها جوهر چی هن؟ مادی هستن، اینا ماده هستن، اینا مربوط به جسم هن. گاهی جوهر مفارقه، مفارق یعنی فراغت داره، دوری داره از ماده، به این میگن جوهر مجرد. این که در فلسفه میگن مجردات یا میگن عالم مجردات یا میگن خدا مجرده یا میگن عقل و روح و نفس و اینها مجرده، اینه. یعنی اینا ماده نیستن، اینا جسم نیستن و به همین دلیل هم دیده نمیشن. ما جسم خارجی رو میتونیم ببینیم، اما چیزی که در خارج جسم نباشه دیدنش ممکن نیست. اصلا چشم ما مادیه یا مجرده؟ همین خود این چشم ما مادیه. چشم ما که مادیه چی رو میتونه ببینه؟ مادی رو. موجود غیر مادی رو نمیتونه ببینه. دعوای ما با کمونیست ها همینجاست. اونها میگن هر چه در عالم هست چیه؟ ماده است، مادیه. و میگه باید هر چی هست ما بتونیم ببینیم. میگیم نخیر، چیزایی در عالم هست که چشم تو با همون میکروسکوپ هایت نمیتونه ببینه. پس هر چی در عالم هست ما نمیتونیم ببینیم. چیزایی هم هست که ما با عقل میتونیم درک کنیم، با چشم نمیتونیم ببینیم. با چشم نمیتونیم ببینیم چون چشم ما مادیه. با عقل میتونیم درک کنیم چون عقلمون چیه؟ مادی نیست، مجرده. رو مجرد شو، مجرد را ببین. دیدن هر چیز را شرط است این. خب این جوهر مادی گفتیم چند قسم شد؟ بله، خود جوهر دو قسم، مادی و مفارق. مفارق رو هم که فهمیدیم، یعنی جوهر که مادی نیست اصلا. حالا جوهر مادی سه قسمه. ببینید، جوهر مادی گاهی محل است، گاهی حال است. حال یعنی حلول کننده. گاهی مرکب از حال و محل. این بخاری رو در نظر بگیرید. یک محلی داره، محل یعنی اون جسمی که این لوله ها و این بخاری رو از او ساختن، به این میگیم محل. این جسمی که لوله ها و این بخاری رو از او ساختن چیه؟ حالا یک فلزی، حالا هرچی اسمی داره، یا روح بگیم یا آهن بگیم یا حلبی بگیم، هرچی، یک فلزی. این فلز بهش میگن هیولا در اصطلاح فلسفه، یا محل. اون وقت یه شکلی الان به این فلز داده شده، اتفاقا هم خودش استوانه شکله و هم لوله هاش. یه مجموعه از استوانه هست، گرده، مدوره. این شکل رو ما به این محل دادیم. شکل رو بهش میگن چی؟ صورت. مجموع این شکل و این صورت رو بهش میگن جسم. پس این اجسامی که در خارج هست، مثلا قیافه شما یه صورتی بوده با یک ماده ای ترکیب شده، ماده گوشت و پوست و استخوان و هرچی هست، غدد لنفاوی و فوق لنفاوی و تحت لنفاوی اینا بوده، با اینها مرکب شده یه صورت ملکوتی پیدا شده، انشاءالله ملکوتی باشه، یک صورت بهشتی پیدا شده، درست شد؟ این صورت شما رو بهش میگن چی؟ جسم. جسم میگن که مرکب شده از حال و محل، مرکب شده از هیولا و صورت. تمام عالم همینه. این شکل مرغ و خروس و این اتاق و این در و این پنجره و خورشید و ماه، تمام اینها جسمن. جسمن یعنی یک صورتی دارن و یک محلی دارن، یه ماده اصلی دارن که این صورت با اون ماده ترکیب شده، این شکل به عمل اومده. اینها جوهر مادی. پس جوهر مادی چند قسم شد؟ سه قسم. جوهر مفارق یعنی این اون جوهری که جدای از ماده است، اصلا کاری به ماده نداره، یک جوهری است که مجرده. این جوهر مجرد یا اینه که کلیات رو درک میکنه، اون چیزی که جزئیات رو درک میکنه اونا غیر عقله، اونا حالا بحثش در علم بیان مفصل هست. یا این است که کلیات رو درک میکنه به نام عقل نامیده میشه. پس عقل یک موجود مجرده. باز دعوای ما با کمونیستا اینجاست، این فلسفه الهی با فلسفه ماتریالیستی از زمین تا آسمون فرق داره. اونجا که میان گلوله رو به مغز استاد شهید مطهری میزنند بی جهت نیست. ماتریالیست میگه اون چه در مغز هست همین مواد خاکستری رنگه که در کله گربه و کله سگ هم همینا هست و عقل همینه، عقل همینه، غیر از این هیچی نیست. ما میگیم نه، عقل غیر از اینه. عقل یک موجود مجردی است، این کلیات رو درک میکنه که این درک و این عقل در موجودات دیگه نیست. و این مغزی که اسمش مواد خاکستری رنگه و به نام مغز خونده شده، این غیر از اوناست. عقل یک چیز دیگری است. اون کتاب عقل و جهل در اصول کافی و در بهار الانوار و در کتب روایی ما و او عقلی که در فلسفه بحث می کنند و اینا، همین عقلیه که در بارش داریم صحبت می کنیم و اونا منکر این عقلند، اصلا منکر همه این حقایقند. بعد آمدیم به جوهر چی؟ جوهر مفارقی که قسم دومش باشه به نام نفس. نفس چیه؟ نفس منظور همین روحه. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح یک موجود مجردی است که او هم مدبر این بدنه، مثل راننده این بدن ما هست. بدن ما مثل یه اتومبیل میمونه، باید یه راننده پشت این بنشینه، اینه هدایت کنه، به چپ بره، به راست بره، دنده عقب بره، دنده یک، دنده دو، دنده سه، دنده چار، فرمان بده، چراغ روشن کنه. مثلا فرض کنید که کلاش بگیره، ترمز، گاهی گاز بده و برونه ای بدن رو، ای راننده و این هم بدن. پس نفس مدبر این بدنه، اما عقل مدرکه چیه؟ کلیاته. خب این تا اینجا بحث عقل و بحث نفس. بعد حالا اقسام عرض رو هم انشالله فردا میگیم. اگر فرصتی شد این نیم صفحه رو هم تطبیق میکنیم، گرچه گمان نکنم برسیم، چون این مشکل است و بحثش هم منوط به اینجا هست. حالا میخواد یک نگاهی هم به این عبارتتون